أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعظم الله اجورکم. تسلیت عرض میکنم روز سال روز وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. از خدای عزوجل آرزومندم که به ما توفیق پیروی از سیره ایشان و آباء گرامش و همه حضرات معصومین علیهم السلام عنایت بفرماید. جلسه 188 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. نظرتون باشد در حکمت 38 گفتگو می‌کردیم که یک توصیه و سفارش دو مرحله است. دو تا چهار مطلب رو امیر مؤمنان به فرزندش امام مجتبی سفارش می فرماین که چارتای اول که بایسته های معاشرت اجتماعی بود سه تاش رو بیان کردیم که یک بار می خوانیم. فرمود یا بنی فرزندم احفظ عنی اربعا و اربعا. فرمود بسرم دو تا چهار چیز رو از من حفظ کن، پیش خودت نگه دار، همراه خودت نگه دار، لا یضرک ما عملت معهن. اگر این دو چهار چیز رو همراه خودت نگه داشتی دیگه با اندک مشکلی که در جامعه ایجاد بشود خسارت نمیبینی، زندگی اجتماعی تو رو بیمه خواهی کرد و در برابر مشکلات جامعه آسیب پذیریت کم میشود. پس معلوم میشه این چهار چیز، دو چهار چیز در حقیقت مسائل مهم در زندگی اجتماعی است که میتواند پیشگیری کند از آفتهای جامعه. چهار تای اول رو که بیان کردیم، سه تاش رو میخوانیم. امام فرمود ان اغنى الغنى العقل. اولین نکته اینه که نگاهتو عوض کن. سرمایه فقط پول و دارایی دنیایی نیست، اونا هم هست اما فقط اونا نیست. بیشترین و بهترین و مفیدترین سرمایه عقل است. عقل میتواند سرمایه مفیدی در زندگی باشه. دوم فهمون و اکبر الحمق، اکبر الفقر الحمق. بزرگترین نوع ناداری هم این نیست که جیب انسان خالی باشه، این هست، مشکل هم هست، اما بزرگترین نوع ناداری حماقت است، نادانیه، بیعقلیست، بیفکریست. و سومین مطلب فمود و او وحشل وحشت الغوج، ترسناکترین خصلت و خوی و اخلاقی که انسان به خودش میگیرد خصلت عجب است، خودپسندی است، خود رو در جایگاهی که نیست قرار بدهد و بداند. عجب آدم رو به وحشت میاندازد. وحشت رو گفتیم، معنا کردیم در جلسه قبل. وحشت هم به معنای ترس، هم به معنای تنهایی است. یعنی عجب انسان رو به تنهایی می اندازد که خود تنهایی یکی از عوامل و انگیزه های ترس. خب مقداری در جلسه قبل درباره عجب مفهومش، معنایش صحبت کردیم، گفتگو کردیم. این جلسه هم چند تا نکته درباره همین مسئله عجب عرض می کنم. ببینید، هر چه که یه قانونه، هر چه که خدای عز و جل امر به ما کرده، دستور داده ما انجام بدیم، این حتما یه مصلحتی درش هست، یه نفعی به حال ما دارد، یه جای زندگی فردی و یا اجتماعی ما رو آباد میکنه، یه نقشی دارد که خدا فرمود این کار رو بکن. این اصل مسلم است. هر جایی هم که در مجموعه معارف اسلامی خدای عزوجل نهی فرموده، ما گفته اونجا نزدیک نشو، حتما اونجا یه مفسده ایه، یه جای زندگی ما رو خراب میکنند، یا دنیای ما یا آخرت ما، یا زندگی فردیمون یا زندگی اجتماعیمون، یا ما رو خراب میکنه یا جامعه رو. این هم یک قانونی است. لذا وقتی هر جا که میبینیم نهی شده، از جمله اون کجاست؟ مسئله عجبه. در اخلاقیات فرمودن مراقب باشید که عجب شما را نگیرد، خودپسند نشوی، خودتو بیش از اون چه هستی نپنداری. اینجا که گفتن مراقب باش عجب در شما راه پیدا نکنه، معلوم می شود که عجب یک خصلت مخربه، یک خطرگاهه، یه جاییه که ممکن است به انسان آسیب بزنه، آفتیست، زندگی رو از بین ببرد، هم دنیا و هم آخرت رو. لذا ببینید در روایات، در معارف اسلامی ببینیم که عجب رو با دو تا خصلت دیگه، تأمل کنید، عجب و دو تا ویژگی دیگر رو کنار هم که گذاشتن، آمدن به عنوان یک متلبی، یک شکل سلسله‌ای معرفی کردن، سه چیز به هم پیوسته معرفی کردن، که این سه چیز اولا یه مثلث لغزش انسانه و ثانیا سکوی پرواز شیطان است. دقت کنید چه عرض میکنم. عجبی که جلسه قبل در مورد صحبت کردیم و امیر مؤمنان فرمودن که وحشتناکترین نوع وحشت و ترس که منشأش تنهایی هست، این عجب است در زندگی فردی و اجتماعی انسان. این عجب در مجموعه روایات اسلامی و عارف دینی با دو تا خصلت دیگه که کنار هم قرار گرفته، اینو به عنوان یک مثلثی تو زندگی ما معرفی کردن که اگر این مثلث باشه، این سه تا با هم دست به دست هم بدن، از این وضعیت سلسله‌ای هم انسان سقوط میکند هم شیطان کارش بالا میگیرد. سکوی اثرگذاری فعالیت های شیطانی است، سکوی پرواز شیطانه و هم مثلث لغزش انسان است و سقوط آدمی است. روایتی رو براتون بخونم. قال الصادق علیه السلام، روایت رو امام صادق علیه السلام نقل می کند از وجود مبارک پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. که پیامبر اسلام داستانی رو در مواجه شدن حضرت موسی با شیطان نقل میکنه. یک مواجهه صورت گرفته، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با شیطان که رفتار گفتگوی هم صورت گرفته، این رو پیغمبر اسلام نقل میکنه، امام صادق از پیامبر نقل میفرماید. فبینما موسی علیه السلام جالسن، اما یه روز موسی نشسته بود، اذ اقبل ابلیس، ابلیس آمد، شیطان رو آورد به موسی، و علیه برنسان ذو الوان، یک روپوش، حالا یه شنل، یه روپوش، یه پالتوی رنگارنگی به تن داشت، یه لباس بلند دارای چند رنگی رو بر تن داشت. فلما دنا من موسی، پیش موسی که رسید نزدیک شد، خلع البرنس، اینو از سرش برداشت، از روش برداشت، و قام الى موسی، بلند شد ایستاد در مقابل حضرت موسی، فسلم علی، سلام کرد به موسی. فقال له موسی، حضرت موسی پیامبر فرمود من انت، تو کی هستی؟ قال انا ابلیس، من ابلیسم، شیطانم. قال انت فلا قرب الله دارک، فرمود تو شیطانی، خدایش کسی رو نزدیک به خانه تو نکند. فرمود قال، شیطان گفت انی انما جئت لأسلم علیک، من اومدم سلامت کنم موسی، لمکانک که من الله، چون تو خیلی آدم بزرگی، شما موسایی، پیامبر خدایی، مکان بزرگی داری، چون شما جایگاه بزرگی داری، جئت لأسلم علیک، اومدم سلام کنم بر شما. قال فقال له موسی، می فهمد که موسای پیامبر به او این چنین فهمد، فهمد فما هذا البرنس، این لباسی که رو تنت داشتی، رو سر کشیده بودی، این لباس رو بلند حالا در آورد، این چی بود؟ این چی خود داستانی داره؟ فقال، قال بهی اختطف و قلوب بنی آدم، این ابزار کار منه، من با این می دستم دلهای، می روایم دلهای مؤمنین رو، خط رو بودنه، می روایم، گروگان می گیرن، می روایم می برن، اختطاف اینه. گفت اختطف و بهی اختطف و قلوب بنی آدم، دلهای انسانها رو من با این می روایم، یعنی با این می دازم ابزاریه که با این می دونم دل روایی کنم. فقال موسی، گفت که حالا که تو این کار میکنی از انسان ها با این ابزارت، حالا این هوای نفس بود، این از کنم اوج بود، این نمادی از چه بود، خلاصه موسی پیامبر یه سوال کرد از شیطان، فرمود فخبرنی، شما که با همه آدم ها سر و کار دارید دیگه، شیطان با همه انسان ها سر و کار داره، با همه که سر و کار داره، با خلوت و جلوتشون هم سر و کار دارد، با علن و خفایشون هم سر کار داره. هیچ کجا انسان در امان از شیطان نباید خودش رو بپندارد، همه جا هست. نظام گفت حالا موسی پیامبر یه سوال میکنه، فهمود فاخبرنی به ذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علی. یه گناهی در میان این کارهای انسان، اونایی که تو اینها رو دلهاشون رو به دست می آوری می روبایی، میشه من معرفی کنی که اگه اون گناه انجام بدن تو دیگه موفق میشی به کارت، به نتیجه میرسی. اون چیه؟ شیطان وقتی این سوال کرد، این مورد سوال واقع شد، قال، جواب موسی رو داد. قال، سه تا نکته است. یه مثلثی است که این صدا انسان رو زمین میزند، من رو بلند میکند. قال اذا اعجبته نفسه، اولش اینه که انسان خود پسند بشود، خودش قبول داشته باشه، بگه من عجب آدم خوبی هستم، کارم خوبه، خودم خوبم، دوستام خوبم، زندگیم خوبه، همه چیز از همه بهترم. اذا اعجبت و نفسو، معنا کردیم جلسه قبل، اوج توضیحش رو دادیم. و استکثر عمله، کسی که کار خودش رو هم یه کاری کرد بزرگ بشمارد، زیاد بداند، یه قدم برداشته، یه قیمت داره، اما سه برابر خودش رو قیمت میکند. میبینی یه کسی یه چیزی داره، یه ماشین میخوای ازش بخری، سلوپنا قیمت میکنه، بعضی خودشون سلوپنا قیمت میکنن، سلوپنا خودشون قیمت میکنن. تو همه عرصه ها هست، گاهی یه مرد به جایی که یه مرد باشه سه تا مرد هست. بعضی ها از خونه محضر شما به جایی که یه شخصیت داشته باشه سه تا شخصیت داره، نه شخصیت رو متفاوت ها، خودشو سه برابر فرض میکند، سه برابر فرض میکنه. انسان باید قیمت خودش رو بداند، بدون هر کسی چقدر میارزه. بله، انسان علی نفسی بصیره، انسان خودش رو میشناسه. یه بخش بعدش اینه، یه بخش اینه که آدم بدون خود من قیمتم چقدره، چقدر قیمت دارم. فمود وستکثر عمله، کسی که کارش رو بیش از اون اندازه که میارزه قیمت کنه. و سوم و صغر فی عینه ذنبه، سوم اینه که گناهش در چشمش کوچک بیاد، کار خوبش بزرگ، گناهش کوچک، خلاف دستور اسلامه. دستور اسلام میگن یه کار خوبی کردی، بگو این در برابر عظمت خدا چیزی نبود. اما اگر یه گناهی کردی، بگو عجب کار بزرگ بدی کردم در برابر خدای بزرگ. گناه کوچک ولو کوچک باشه، بذار گفتم در روایت فهمودن که به کوچکی گناه نگاه نکن، نگاه کن به چه کسی، تخلف چه کسی رو انجام دادی. تخلف در برابر هر بزرگی ولو تخلف کوچک باشه خلاف امرو حساب می شود. ببینید یه مثلث سه ذله، یه ذله اولش که آغاز میشه عجب است. پس عجب اولین قدمی است که انسان رو میتواند به زمین بزند. خب امیر مؤمنان چه فرمود؟ فرمود اوحش الوحشه، ترسناکترین ترس عجب است. چون آدم وقتی که زمین میخوره، تحمل کنید، دقت کنید، یه نکته عرض بکنم، انسان خدای نکرده اگر به عجب افتاد، خودشو بزرگ دید، خودشو در یه حد اعلا بالاتر از همه میبیند، توهم پیدا میکنه، خیال میکنه که خیلی بزرگه. اون وقت از اون بالایی که خودش فرض کرده اگر زمین بخوره، گویا از عرش بر زمین افتاده، گویا از بالای قله بر زمین افتاده. شما رو زمین سقوط میکنی، اگه خدای نکرده پاد گیر کنه به یه سیم زمین بخوری، اینجا همینجا زمینه، یه دست میذاری زمین، یا علی میگی بلند میشی. اما اگر رفتی بالای قله، از اونجا زمین خوردی، کنار قله های رفی، فرمودن در راه های عمیقی وجود داره. هرچی که آدم خودشو بزرگ فرض کند، کنارش گودالها و در راه عمیقی هم از وقتی بیافتادم جاش در تو تای دره است. لذا مرکز سقوطه، مرکز سقوط اونجا. لذا فرمودن در اینجا درباره اوج فرمودن اگر به اوج افتادی کسی دوروبر شما جمع نمی شود، به خاطر اینکه تو خودت از دیگران برتر میبینی، کسی شما رو قبول نمی کنه. لذا چیکار میکنن؟ همه تو رو یکی پیدا پس از دیگری، دوستت، رفیقت، همسایت، برادرت، تنها میگذارن. وقتی تنها شدی در اون تنهایی محض احساس ترس میکنی، هیچ چیزی به این اندازه انسانو نمیترساند، چون اطرافیان، بستگان، دوستان اینا همه پشتوانه انسانن. امیر مومنان فرمود هیچ کسی از عشیره و قبیله خودش بی نیاز نیست. نمیتونه بگه آقا من هیچ کار به کاری کسی ندارم. نه، ما نیازمندیم، ما نیازمندیم به اینها. هر کسی به دیگری نیازمنده. مرد به همسرش نیازمنده، زن به شوهرش نیازمنده است. همه اینا کارگر به کارفرما نیازمنده، کارفرما به کارگر نیازمنده است. همه همسایه به همسایه نیازمنده. اینا نیاز ماست. اگر انسان اینها رو از دست بده احساس تنهایی میکنه، احساس وحشت میکند، کسی دور انسان جمع نمیشه. امیر المؤمنان در یه وصیتی که به محمد بن حنفیه داره فرمود ایاک و العجب، از خود پسندی دور شو. یک، دو، از بد اخلاق و سوء الخلق، از بد اخلاقی هم جدا شو، بد اخلاق نباش. سه، و قلت صبر، بی صبری هم نکن، بی حوصلگی نکن. یه مشکلات جامعه امروز ما در بعد اجتماعی بی صبری هاست. و اون ستا کار رو اگه انجام بدی چه می شود؟ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لَكَ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ صَاحِبٌ. همون این ستا کار رو اگه انجام بدی یک رفیق برات نمی مونه، یه همراه برات نمی مونه، یک گو تنها می شی. تنهایی منشأ ترس، عرض کردم وحشت هم به معنای تنهایی است، هم به معنای ترس. اون تنهایی هم تازه منشأ ترس است، ریشه ترس. خب از کنم به حضر شما که آدم معجب، آدمی که اهل عجبه، چرا عجب میورزد؟ دنبال این که به یک هدف بزرگی برسه، خودشو میخواد بزرگ فرض کنه، به مقام بالا، به جایگاه اجتماعی بالا، به احترام بیشتر برسه. آیا میرسد؟ امیر مومنان علی علیه السلام به ما فرمود، لذا عنوانی که این حدیث دادم گفتم عجب راهی نیست که انسان رو به هدف خود ساختش برسونه. یه هدفی خدا قرار داده برای ما، بندگیست، قرب به درگاه اوه. یه هدفی ما قرار میدیم برای خودمون، ما هدف قرار میدیم من میخوام بهترین ماشین دنیا رو داشته باشم، هدف قرار میدم بهترین خانه دنیا رو داشته باشم، بهترین زندگی دنیا رو داشته باشم. اینا هدف خودساخته منه. میگه اون هدفی که شما ساختی برای خودت اگرم میخوای بهش برسی با عجب نخواهی رسید. امیر مومنان فرمود اذا اردت ان تعظم محاسنک عند الناس، اگه دلت میخواد خوبیهای تو تو چشم مردم بیاد، خوبیهای تو تو چشم مردم بیاد، میخوای به چشم بیایی، میخوای به چشم بیایی، فرمود فلا تعظم فی عینک، سعی کن به چشم خودت نیایی. اگه میخوای به چشم دیگران بیایی به چشم خودت نیا. خوبیات میخوای دیگران ببینن، شما خودت نبین، خودت توجه نکن، بگو عجب من آدم خوبیم، عجب کار خوبی کردم. نه، شما نبین تا دیگران ببینن. اگر تو تواضع کردی دیگران تو رو بزرگت میکن. اگر شما به دیگران احترام کردی، توقع احترام نداشتی، دیگران احترامت میکنن. تو عرصه اجتماعی اینطوره. اما اگر عجب ایجاد کردی در خودت، خودپسند شدی در زندگی و در جامعه، آرام آرام یک به یک همه کنار میزنن. این در قرآن الکم امیر مومنان فرمودن. اصلا آقایان عجب یه باور خیالیه، واقعی نیست. عجب آدم خیال میکنه بزرگه، خیال میکنه انسان خیلی خوبه، اینطور نیست. چطور میشه؟ باز روایت بخونم به حضرتون. خیلی روایات در باب عجب هست یه نگاه جامعی برای انسان باز میکنه. خوب آدمی به همه روایات و احادیث درباره عجب یک جا ببینه، بعد این جا داره که آدم یه پایان نامه دربارش بنویسه، هستن یه دانشجو یه طلبه یه پایان نامه خوبی دربارش بنویسه، همه جهادش آدم ببینه، نگاه انسان در باره این خصوصیت اخلاقی عوض میشه. این روایت معذرتون بخونم، علی ابن سوید از امام کاظم نقل میکند، سوال کرد گفت آقا اون عجبی که عمل ما رو باطل میکنه چیه؟ این عجب حقیقت چیه؟ امام کاظم ائمه معصوم برای هر کسی یه جور تفسیر میکنن مطابق فهمشون، حقیقت یکیه اما برای کلاس اول حقیقت رو یه جور میشه گفت، برای کلاس دوم یه جور دیگه میشه گفت. لذا امیر امام کاظم علیه السلام اومدن اینطور فهمودن، فهمودن العجب و درجات، عجب یه کاسه نیست یه جور نیست، درجاتی دارد، منها یه درجهش اینه ان یزین للعبد سوء عمله. یک اولش اینه که آدم زینت داده بشه برای عبد بدی عملش، عجبیده که کارای بد ما خوب جلوه داده بشه، من خیال میکنم کار خوب میکنم ولی کار خوب نمیکنم، من به خیال این که رفتار من در جامعه خیلی خوبه خودم رو خوب فرض میکنم، خودم از دیگران بالاتر میبینم، میشه چی؟ میشه توهم دیگه، میشه خیال. فیراه و حسنن، کار بدش رو شیطان زیبا جلوه میده، اون خیال میکنه خیلی آدم خوبیه، فیراه و حسنن میگه عجب کار خوبی کردم، وقتی که خوب دید کارش رو فیعجبه بود، سبب عجبش میشود، شگفت‌انگیز میشه نسبت به عمل خودش، شگفت زده میشه، تعجب میکند، خوشش میاد. و یحسب انه یحسن صنعا، خیال میکنه داره کار خوب میکنه، توهم میزنه کار خوب میکند، این یه خصوصیه درجه شه. دوم فرمود و منها ان یؤمن العبد بربه، فرمود درجه دومش این است که عبد به خدا مؤمن میشه، فیمن علی الله، بر خدا منت میزنم، یه خدا من بنده مؤمن تو هستم، اگه من نبودم تو بنده مؤمنی نداشتی در روی زمین، فیمن علی الله عز و جل ولله علیه فیه المن، در حالی که خدا بر او منت داره که توفیقش داده آمده تو این مسیر. پس عجب درجاتی دارد اما همش خیالیه، خیال میکنه او بر خدا منت دارد، خیال میکنه کار او کار خیلی خوبیه، او را به عجب میاندازه. پس اگر میخواییم عجب ما رو به هلاکت نندازه، اول اینه که ما باید توهم زده نشیم، از عالم خیال بیان بیرون واقعیت زندگی کنیم، ببین واقعیت کار من چقدر قیمت داره، نگاه نکنم مثلا دیگران چهار نفر دور من جمع شدن بارک الله و احسن تو به فرما و بنشین و همه اینا، خیال کنم بله کار ما خیلی مثلا خبریه، نه اینطورها نیستش. خب نزا خیلی خطرناکه، آه گناه خطرناکه بله، اما عجب در روایت فرمودن از گناه خطرناکتره، گناه بکنی خیلی خطرناکه، معصیت خدا کردی، اما گناه بکنی یه گناه کردی راه برگشت رو داری توبه کنی، اما عجب نه، یه خصلته، وقتی در ایجاد شد این ریشه میدواند، میشه بیماری مزمن، یه سلولی میشود که آرام آرام تسری پیدا میکنه، روش میکنه، همه یه گناهان از سر میزند، میشه ریشه گناهان. لذا پیغمبر اسلام فرمود لو لم تذنبو، اگر گناه نکنید شما، لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، اما من از یه چیزی بزرگتر از شما میترسم، ممکنه گناه نکنید اما اون چیز بزرگتری که من بر شما میترسم چی؟ العجب، عجب است که اون بعد شما رو به گناه بیندازد. خب اینجا حرف تو این قسمت زیاده، روایات فراوانی مرس، منم یه فهرستی رو نوشتم که بعد آثاری داره، آفاتی دارد، عجب کجای زندگی آدم خراب میکنه، باور ما، رفتار ما، دین ما، دنیای ما، آخرت ما کجاست؟ فراوان یه 15 تا از این نمونه های آفت هاشو من نوشتم که دیگه فرصتی از خودم نیست. بعد راهکار درمانش چیه؟ چه کنیم الان؟ چه کنیم که اوج ما گرفتارش نشیم؟ اوج به توهمه دیگه، اوج خیاله، اوج از روی جهله. شما نمیدونم قیمتم چقدر، قیمت خودم بزرگ میکنم. پس اصل کار اینه من برم قیمت خودم پیدا کنم. درمانش اینه که معرفت انسان بیشتر بشه. هرچه معرفت انسان به خدا بیشتر شد، انسان از اوج کمتر مبتلا میشود، پایین تر میاد. و دومین راهکار اینه که انسان در رفتارش توجهی به خدا داشته باشه، توجهی به عظمت خدا داشته باشد. اگر احساس کرد این سلطنتش، این موقعیتش، این حکومتش، این ریاستش مثلا، این مدیریتش او رو داره بزرگ میکند، توجهی به خدا، یاد خدا بیفته، بگه خدا که این همه عظیمه پس من خبری نیست برای این. خب حالا اگر لازم بود در جلسه بعد دوباره بقیه شد، در یه جلسه دوباره محضرتون عرض میکنم، اگرم که به این مقدار کفایت کرد که بعدها حالا جزوش که این گروه بذاشته میشه، بعد شما میتونی استفاده کنید. خب یه جمله در حد 3-4 دقیقه به مناسبت حضرت وفات شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها محضرتون عرض کنم که ابتدای جلسه هم تسلیتش رو گفتیم. در باره یه فقط اشاره می کنم، در باره حضرت فاطمه معصومه یه چیزهایی رو همه پذیرفتن هست در تاریخش، و یه چیزهایی هم جز استثناءاتیه که بعضی ها نقل می کنن، ممکنه درست باشه ممکنه نباشه. اصل عظمت شخصیتی ایشان مسلمه، این که ایشان در میان فرزندان امام کاظم بعد از امام رضا افضل اولاد بودن، این جز مسلماته. در این که حضرت فاطمه معصومه بعد از این که امام رضا سفرش رو انجام داد به مرو آمد، با فاصله یک سال ایشان حرکت کرد به ایران آمد، این هم جز مسلماته، یعنی پذیرفته شده. و این که مثلا در ساوه بیمار شد بعد درخواست انتقال به قم کرد، اینها پذیرفته. حالا درگیری های ایجاد شد، تعدادی کشته شدن نشدن، اینها نکاتیه که از خونه محضرش ممکن است درست باشه ممکن نباشه. در این که برای دفنش دو نفری آمدن، البته قبل از دفنش وقتی که خواستن قمی ها، موسی بن خزرج اشعری قمی، که اینا اشعری ها قمی هن اما اصلشون یمنیه، اینا اصل اشعری ها مال یمن هن، بعد در یک ماجرای آمدن به ایران و در اونجا قم ساکن شدن. از خونه محضر شما که اینها آمدن، اتفاق شد. نکته مهم اینه که همه بزرگان قم گفتن باید بریم به استقبال این بیبی، رفتن و او را آوردن. 17 روز در قم بود و بعد از دنیا رفتن و در همون جایی که الان مدفون هست در همون جا مدفون شدن. موقع دفنش قرار شده خادم پیرمرد قادرنامی رو بدن رو دفن کند که ناگاه دیدن دوتا سواری که چهره پوشیده هستن آمدن و هم نماز خوندن بر بدن بیبی هم دفن کردن. کسی نفهمید اینا کی بودن. حالا حدس میزنم که یکیش امام رضا باشه، یکیش امام جواد باشه، این حدساییه که گفته میشه، اما اونه که نقل شده به همین مقدار است. لکن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اینا بیشترش تو تاریخ قم نقل شده که مال قرن چهارم ایشان دیگه، در تاریخ قم اینا نقل شده. بعضی از بزرگان ما هم اینا پذیرفتن، مراجع تقلید دیگران اینا رو پذیرفتن، تلقی و قبول کردن اینا رو. اما از جهت دیگر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دارای مقام بسیار بلندی است، این درش شکی نیست. ابعاد و جوانب فراوانی داره. من در حد همین در حد 2-3 دقیقه به 2-3 جهتش اشاره میکنم. یه جهت مقام زیارت، فاطمه معصومه دارای مقام زیارت است.
به زیارت او سفارش شده. اقلش این است که 4 امام به زیارت او سفارش کردن، به فضل زیارت سفارش کردن: امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد. یه روایتی هم از امام هادی درباره فضل و درباره مغفرت مردم اهل آبه وارد شده به خاطر زیارتی که برای قم می آیند. اون هم شاید قابل تطبیق بر اینجا باشه. اون هم اگر بشه میشه از 5 امام، از 4 امام اقلش اینه که وارد شده. و اینم خیلی مهمه که مقام زیارت، مقامی که زیارت او انسان رو استحقاق بهش میدهد، مثل این حدیثی که امام صادق فرمود که مرحوم نوری در مستدرک نقل کرده، مرحوم مجلسی هم در بهار آورده، فرمودن من زارها وجبت له الجنه. کی؟ امام صادق فرمود، خبر داد که فرزندی از ما در قم دفن می شود، اون هم که هنوز زمانیه که حضرت فاطمه معصوم به دنیا نیومده، به دنیا نیامده استش. و در نقلی که مرحوم مجلسی داره در اونجا نقل کرده، گفته والکه ولم تحمل به موسی امه، همون مادرش باردار به این فرزند نشده اون زمان. این بعد از کنم امام کاظم خودشون، بعد امام رضا علیه السلام، این به خصوص سفارش می زیارت شده. یه قاعده عمومی هم داره که پیغمبر اسلام در اون روایتی که کامل زیارات نقل کرده، ابن قولقی در اونجا پیغمبر اسلام فرمود من زارنی او زار احدا من ذریتی، فرمود هر کسی منو یا یکی از ذریه صالح من رو زیارت کند، زرته یوم القیامه فانقذته من احوالها، روز قیامت من میرم به زیارت عمر پیغمبر، هر کسی که من را در دنیا یا یکی از ذریه من و نسل من را زیارت کند، من در روز قیامت به زیارتش میرم، او را از احوال و سختی ها و هول روز قیامت نجاتش میدم. حالا بعضی ها ممکنه اینجا به ذهنشون بیاد یا در جایی دیده باشن که احیانا این ذریه ممکنه این ذریه معصومین باشن، مقصود 12 امام باشه، 14 معصوم باشه، اینا باشن. نه، ضرورت نداره، ما اختصاص این ذریه عام است. در روایت دیگه هم داریم اونجایی که فرمودن که النظر الی وجه ذریتنا عباده، نگاه به چهره فرزندان ما عبادته. از امام رضا سوال کردن، سوال که خاصون للحسن و الحسین، برای امام حسن امام حسینه؟ فهمون نه، لجمیع ذریته، اون برای همه ذریه مات. او مالم یه طلب و طلب المعاصی، زمانه که ذریه ذریه خوب باشن، به گناه آلوده نشن. بله اگر گناه آلوده شدن نه، لذا شامل این امام زادگان میشه. حالا علمای مجلس حضور دارن، این جای بحر بررسی داره که از کنم به حضرش آدم بررسی کنه چرا به زیارت امامزادگان در کنار امامان توصیه شده. این جای بررسی داره. خب امام عصوم جایگاه داره، پیغمبر جایگاه داره، چرا به امامزادگان هم سفارش شده؟ غیر از مؤمنین به امامزادگان و فرزندان اینا یه وجوهی دارد، خاطر یکی از عدلش همین روایت پیغمبره، اوزار احدا من ذریتی. خب این یه مقامه. دوم مقام شفاعت است. مقام شفاعت به خصوص برای فاطمه معصومه نقل شده است. و این یک جهت دومش که عرض کنم به حضرت شما اینه که در بعضی از نقل‌های روایات شفاعت فاطمه معصومه رو یک گستره وسیعی براش قائلند. روایت همین روایتی که از امام صادق نقل شده رو قاضی نوراللهی تستری که نقل میکنه، به مرحوم مجلسی از اون نقل میکنه در جلد 60 بهار، اونجا در آخرش اینطوره، فهمود که تقبض فیها امرأتان من ولدی اسمها فاطمه، فهمود که در فرزندی از زنی از دختران و فرزندان ما در قوم از دنیا میرود که نام او فاطمه بنت موساست. بعد فهمود و تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه، فرمود به شفاعت او همه شیعیان ما به بهشت وارد می شوند و تدخل به شفاعت ها شیعتی الجنه. بذاری کسی پیش از خودم یه عالمی رفته بود سوال کرده و گفته دا فاطمه معصومه شفاعتش برای اهل قوم کافیه؟ اهل قوم میتونه شفاعت کنه؟ آن فهمده بودم که از کنم که اهل قوم که مال میرزای قومیه، اینا شفاعت میکنن، این علما شفاعت میکنن. حضرت فاطمه معصومه شفاعتش مربوط به همه شیعیانه. این وسعت برای کمتر افرادی وجود داره، البته درباره پیامبر ائمه معصوم این چرا. اما و سوای مقام، مقام هجرت است، مهاجر الالله. اینم خودش یک دامنه مفصلی داره که هجرت برای خدا. فاطمه معصومه از مدینه هجرت کرد، لذا این هجرت برای خدا بود. بعد یا این رو یه طوری معنا میکنن در روزه ها، در توسل ها معنا میکنن، یا میگن که تشرح میدن، میگن او به عشق برادر در فراغ برادر آمد. بله در فراغ برادر آمد، اما برادر او امامش بود، برادر او امام بود، برادر عادی نبود. زینب کبرا اگر دنبال امام حسین دوید برادر بود، اما برادری که امام او بود. اینجا هم در حقیقت این نکته وجود داره، ما هجرت به سوی امام حتما هجرت برای خدای عزوجل، که این هر کجا براره. ایشان که آمد در جایی که پیش اینگه بیاد برای از کنم محضر شما امام رضا، اما اگر آدم هجرت کنه به دارالکفر حتما، بره به جایی که سرزمین کفاره، اما بتونه اونجا خدمت به اسلام بکنه، خود این ارزشمنده. داره یه شخصی آمد، روایتیست که آمد پیشه از کنم محضر شما حماد سمدری یا سمندریه، که آمد پیش امام صادق گفت آقا من میرم اینی ادخل بلاد شرک، من میرم توی سرزمین های شرک و کفر و اونجا دین اسلام رو تبلیغ میکنم. بعد یه عده من رو سرزنش میکنم، میگم بلند میشی میری مثلا امریکا، اروپا، فلانجا، حالا به اصطلاح امروزی برای تبلیغ دین، خب بیام تو شهر مشهد خودت مثلا تبلیغ کن، اینجا چرا به من سرزنش میکنم؟ میگن تو که میری اونجا، اگه اونجا بمیری با اونا محشور میشی، در میان اونا از دنیا رفتی. بعد ما مصطفی فرمود که تو اونجا چیکار میکنی؟ گفتم اونجا دین رو تبلیغ میکنم. فرمود اگه اینجا هم باشی این کارو میکنی؟ گفتم نه، تو مشهد الحمدلله زیادن مبلغین دین، مثلا زبان من عرض میکنم تو شهر خودمون که زیادن، اینجا هم مسلمان زیاده هم مبلغ زیاده، اما اونجا نیست. امام فرمود اگر اونجا متسمه حشرت امت، و اگر اونجا از دنیا بری امت حساب میشی به تنهایی. هجرت لذا صدیق فاطمه معصومه میگه وقتی که آمد هجرت کرد، بلاد کفر نبود، و اما به عشق برای خدا که آمد در قوم، او یک امتی حساب شد. فاطمه معصومه قوم رو آباد کرد، دنیا رو تغییر داد. امروز قوم شده همه علما، مراجع بزرگان دور فاطمه معصومه حلقه زدن، لذا سلام الله علیها، سلام خدا، درود خدا بر فاطمه معصومه سلام الله علیها. و از خدای عزوجل درخواست میکنیم که ما رو به زیارتش در دنیا، به شفاعتش در آخرت، به توفیق پیروی از سیرش در زندگیمون و به شمول دعای روح بلند اون حضرت و به قدردانی و شکرگزاری در برابر این نعمت موفق بدارد. از خدا آرزو میکنیم، درخواست میکنیم متضرعانه که به یمن وجود حضرت فاطمه معصومه و عظمت این شخصیت، به عظمت امام رضا که تسلیت این ایام رو هم باید محضر امام رضا بگیم، خدای عزوجل عنایت کند، دستی بر سر مسلمین بکشد و این اوضاع ظلم و ستم رو، این بساط ظلم و ستم رو از روی زمین برچیند. از خدا آرزو میکنیم که این نقطه امید همه ما در این عصر، وجود مقام معظم رهبری، به خدا سایش بر سر امت اسلام مستدام بدارد، و نقطه امید نهایی همه امت اسلام، وجود بقیت الله العظم رو در فرجشون تعجیل بفرماید. و صلی الله علی محمد و